بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 44 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. قبل از اینکه بخوام بحث رو آغاز بکنم، یک موضوعی رو بگم خدمتون که تدریس هایی که داره در قالب کارگاه جزای عمومی ارائه میشه یا در تسایر تدریس های دروس حقوقی که ارائه میشه مستحضر باشید دوستان، چون دیدم اخیرا در یک چند تا از سایت ها و کانال ها تدریس های حقیر رو در ازای دریافت مبلغی دارن به بچه ها واگذار میکنن و میفروشن. عرض بکنم خدمتون تمام تدریس های بنده، چه جزا و چه سایر دروس حقوقی غیر از مدنی 3، به صورت رایگان داره در کانال بنده تدریس میشه و ارائه میشه که کانال هم آدرسش رضازاده آندرلاین جاج هست، یا توی حالا پیامرسان سروش مخصوصا یا توی پیامرسان تلگرام فقط بنویسید کانال حقوقی استاد رضازاده، خیلی راحت میتونید اون کانال رو پیدا بکنید. نبود به انگلیسی رضازاده آندرلاین جاج اگر بنویسین، این آدرس کانال حقوقی ماست. از اضافه بر اون، برای اینکه بدونید چه تدریس هایی ارائه شده و کی ارائه میشه، در فضای اینستاگرام در صفحه بنده که فقط کافیه بنویسید رضازاده قاضی دادگستری، اون صفحه رو میاره. تبلیغات اون تدریسی که آنلاین ارائه میشه یا به صورت آفلاین ارائه میشه در اون صفحه قرار میگیره، یا حالا هر مطلبی که قرار میگیره در اون صفحه قرار میگیره و بعد توی کانال بارگذاری میشه. بنابراین غیر از حالا مدنی 3 که ما یک حق عضویت خیلی ناچیزی از دوستان گرفتیم بابت حالا کمک به بعضی از خانواده های نیازمند و هنوز هم هست، سایر تدریس های ما که در کانال عمومی قرار میگیره کاملا رایگانه. اگر حالا از جایی دارید تهیه میکنید، بدانید که به کانال اصلی مراجعه بکنید، میتونید این تدریس و سایر تدریس هایی که انشاءالله در آینده ارائه خواهد شد رو به صورت رایگان دریافت بکنید. خب بریم سراغ بحثمون. ما در چندین جلسه است که بحث موانع مسئولیت کیفری رو داریم خدمتون عرض میکنیم و عرض شد که 13 مانع هست. اگر بخوایم تطبیق بدیم میتونیم بگیم فعلا در جزای عمومی 2 هستیم و داریم مباحث جزای عمومی 2 را خدمتون عرض میکنیم، یعنی بحث شرایط و موانع مسئولیت کیفری. تا حالا 7 مانع رو خدمتون عرض کردیم و الان رسیدیم به مانع 8 و میخوایم خدمتون این جلسه مانع 8 رو عرض بکنیم. تمام 7 مانع قبلی که خدمتون عرض کردیم سعی کردیم از مثال‌های کاربردی پرونده‌های بروز کشور، جاری کشور عرض بکنیم که و مطلب رو کاملا باز بکنیم و هدفمون این بود که کاملا در ذهن شما تثبیت بشه. خیلی از دانشجویان و دوستان حقوقی، دوستان علاقه‌مند، خب ترسی از درس حقوق جزا داشتن. سعی کردیم با بیان مفصل مطلب، ساده‌گویی، ریزه‌کاریاش رو خیلی ساده براتون بگیم، ترس شما از اون درس ریخته بشه. امیدواریم که موفق بوده باشیم. اطاله کلام نکنم، بپردازیم به مانع 8. مانع 8 دوستان میشه پزشک و پرستار بودن نسبت به صدمات وارده به بیمار خود. اول از همه باید بچه ها بگم که بین پزشک و پرستار باید تفکیک قائل بشیم تا بحث کاملا تفهیم بشه. خب بعضی از همکاران هستن این مانع 8 رو که بیان میکنن مطالب کلی رو در خصوص پزشک پرستار میگن میره، در صورتی که واقعا باید تفکیک بشه، یعنی نگاه قانونگذار هم تفکیک بین پزشک و پرستاره و اینها باید کاملا جدا بشه، هر کدومش مباحث مرتبطش گفته بشه که کاملا مطلب برای دوستان در ذهنشون قرار بگیره. پس اول میریم سراغ پزشک. بچه بحث اینجاست که یه آقای دکتری یا یک خانم دکتری، پزشک یا میگیم دکتر، اصطلاح منظور هم پزشکه، یک خانم پزشک یا یک آقای پزشک تجویزی میکنه یا عمل جراحی میکنه یا هر چی که اسمش رو بذاریم معالجه، اهم از جراحی، تجویز دارویی، هر چی، این معالجه انجام میده که موجب تلف بیمار خود یا موجب ورود صدمه بدنی به اون میشه. حالا میخوایم ببینیم این که پزشکه مانع مسئولیت کیفریش میشه یا نه. چون مستحضرید تو شرایط عادی اگه شخصی موجب فوت یا ورود صدمه بدنی به دیگری بشه، حسب مورد میبریم قصاصش میکنیم اگه عمدی باشه، یا دیه میده اگه غیر عمدی باشه. تازه علاوه بر اون تو بعضی از موارد تعزیر هم بهش میدیم. این تو شرایط عادیه. شخصی که مرتکب فوت دیگری یا ورود صدمه بدنی به دیگری میشه، حسب مورد بسته به اینکه عمدی غیر عمدی باشه قصاصش میکنیم، دیه باید بده، تعزیرش میکنه. حالا پزشکی که معالجه بیماری رو در دست گرفته، اگه تو معالجش موفق نشه و به بیمار خودش صدمه وارد بکنه یا بیمارش تلف بشه، فوت بکنه، آیا حسب مورد باید قصاص بشه یا باید دیه بده یا باید تعزیر بشه، یا اینکه غیر از همه اینها از مجازات معاف میشه؟ خیر، میخوایم ببینیم چه اتفاقی میفته. آیا باید قصاص بشه یا دیه بده یا تعزیر بشه، یا اینکه نه اصلا کلن از مجازات معافش بکنیم؟ بنابراین میخوایم اینجا بحث بکنیم، ببینیم پزشک بودن بابت اون صدمات که وارد میکنه یا اینکه بیمارش تلف میشه مانع مسئولیت کیفریش میشه این مجازاتاشو برداره یا خیر. اجازه بدین دو سه نمونه از پرونده‌های خودم که کار کردم و قلم زدم رو بگم که کاملا ببینید اصلا بحث کجاست. یه دختر خانومی که چاقی مفرطی داشت اومده بود نزد پزشک حاذقی در حوزه قضایی ما، عمل جراحی لاغری انجام داده. دو روز بعد از عمل هم به تشخیص آقای دکتر دیگه مرخص شده بود و افتاد برو منزل. به منزل که رفته بود حالش بد و بدتر شده بود. پدرش تماس گرفته بود با آقای دکتر، دکتر گفته بود که طبیعیه، بعد چند روز خوب میشه، اینا به هر حال عوارض عمله. اون بنده خدا پزشک حاذقی هم بود و معروف. اما خب حال دختر بدتر و بدتر شده بود، تا اینکه مجدداً پدرش اون بیمار رو سوار بر خودرو کرده بود، آورده بود مطب خصوصی آقای دکتر. دکتر بدون معاینه تا دیده بود این آمدن مطب، یه دادم کشیده بود سر اون پدر اون بیمارش، گفته بود مگه نگفتم طبیعیه، ببرید اصلا معاینهش نمی کنم، دختر شما یه مقدار لوس تشریف داره. خب پدر دخترش رو از مطب آورده بود بیرون و دختر دیده بود رنگش داره میپره، نفسش دیگه بالا نمیاد، رنگش داره سیاه میشه، کبود میشه، ترسیده بود. یه مطب کناری بود کنار این آقای دکتر معروف، پدر سری دختر رو برده بود پیش این مطب کناری، دکتر رو التماسش کرد و گفته بود آقای دکتر بیا دخترم داره فوت میکنه، بیا اینه یه نگاهش بکن، معاینش بکن. دکتر تا آمده بود بالا سرش بود نفس دختر بند آمده، شروع کرده بود به تنفس مصنوعی احیا، دختر فوت کرد. معالجه اینجا انجام شده توسط اون پزشک حاضر که منتهی به فوت شد. این یه پرونده. یه پرونده دیگه داشتیم، آقایی رفته بود عمل زیبایی لیفت ابرو، بالا کشیدن ابرو انجام بده. بعد از عمل خب ابروها بدتر شده بود، در واقع عضله‌های ابرو فلج شده بود، اصلا ابرو کامل افتاده بود. خب معالجه ای شده که منتهی به صدمه بدنی شده، معالجه که منتهی به صدمه بدنی. این هم یه مورد. یه پرونده دیگه داشتم، این دیگه خیلی جالب بود. خانمی رفته بود زایمان طبیعی، به تشخیص پزشک زمان زایمان، زمانی که داشت زایمان میکرد، جهت حفظ جان نوزاد مجبور شده بود که روش زایمان رو تغییر بده، سزارین بکنه به جای زایمان طبیعی. یعنی بیاد شکم اون خانم رو با تیغ جراحی باز بکنه، بچه رو خارج بکنه، دوباره بخیه بزنه. خب بچه الان سالم، مادر سالم، اما آمده بود شکایت کرده بود، میگفت که آجای بخیه ها مونده، به زیبایی من نقص ایجاد شده. معالجه منتهی به صدمه بدنی شکایت کرده بود. خب این سه تا مثال رو کاملا در ذهنتون نگه دارید، ذهنتون رو آماده کردم ببینید کجا میخوایم اصلا صحبت بکنیم. ببینیم، میخوایم ببینیم در این مثال هایی که گفتم خدمتون، آیا پزشک مسئولیت کیفری داره یا چون پزشک مانع مسئولیت کیفری اون میشه و نه تنها قصاص بلکه دیه رو هم پرداخت نمیکنه، تعزیر هم نمیده، تعزیر هم نمیشه در واقع، یا اینکه نه بینابین اصلا، یعنی قصاص منتفی میشه اما دیه و تعزیر باقی میمونه، چه جوری اصلا؟ خب در این خصوص دوستان ما 4 تا ماده در قانون مجازات اسلامی داریم که باید با هم جمعش کنیم، نکاتش رو خدمتون استخراج کنم بگم خدمتون. این 4 تا ماده، یکی بند جیم ماده 158 از بخش اول قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، دومیش ماده 495، سومی ماده 496 و چهارمی ماده 497 از قانون مجازات اسلامی بخش اولش. این 4 تا ماده رو باید بذاریم کنار هم. جمع‌بندی میکنم، از جمع این مواد چند تا نکته استخراج میکنم، بعد که این فایل رو گوش دادید و نکات رو گوش دادید برید این ماده ها رو بخونید، ببینید غیر از این نکته هایی که گفتم اصلا چیزی هست یا نه. برای مرور هم بسیار مفیده، تا کنون بارها عرض کردم که تدریس های بنده به تنهایی اگر قانون خوانی نباشه کفایت نمیکنه، حتما باید قانون خوانی هم باشه، اما اگر تدریس ها رو گوش دادید قانون هم خواندید مطمئن باشید منبع دیگری رو نیاز نخواهید داشت. خب اولین نکته ای که بایستی عرض بکنم، عرض شد از این چند تا ماده استخراج میکنیم، اینه که چه معالجه عمل جراحی باشه، چه معالجه درمان دارویی باشه، تزریقی باشه، هر چی باشه، کلن معالجه از سوی پزشک دوستان باید 2 شرط رو داشته باشه، 2 شرط رو داشته باشه تا مطلقاً پزشک از صدمه بدنی یا فوتی که ناشی از معالجه او شده معاف بکنه. وقتی میگم مطلقاً یعنی چی؟ یعنی هم از قصاص، هم از دیه، هم از تعزیر بیاد رو معافش بکنه. خب این 2 شرط چیان؟ این 2 شرط عبارتند از 1، شرط اول معالجه مشروع باشه. مشروع باشه معالجه یعنی چی؟ یعنی قانونی باشه. وقتی میگه مشروع یعنی قانونی باشه. قانونی باشه یعنی چی؟ یعنی 2 امر، هم معالج قانونی باشه هم معالجه او قانونی باشه. وقتی میگه معالج قانونی باشه یعنی چی؟ یعنی معالج پزشک باشه دوستان، معالج پزشک باشه، اصلا این مانع مال پزشکاست، طرف باید پزشک باشه. پزشک کیه؟ ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی میگه آقا کسی رو پزشک میدونه که مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران داره، این رو پزشک میدونه. پس دقت کنید، اگر شخصی پزشک نبود و دست به معالجه زد، همین درجا اولین شرط رو نداره، اصلا پزشک نیست که بخواد به این مانع استناد بکنه. پس اگر معالجه او منتهی به فوت شد یا صدمه شد، به هیچ وجه از مجازات، حالا حسب مورد چه قصاص باشه چه دیه چه تعزیر، معاف نمیشه. خب خیلی متاسفانه الان بعضن داریم اشخاص که واقعا پزشک نیستن دست به معالجه میزنن، حتما خودتونم مشاهده کردید. من یه پرونده‌ای داشتم قلم می‌زدم که یک شخصی خودش رو پزشک معرفی کرده بود و البته موقعی که حالا منتهی به فوت یک خانومی هم شده بود که دستگیر شد و یه چندین صدمه هم زده بود که دستگیر شد، موقعی که دستگیر داشتیم یه مدرکی آورده بود از کشور امارات، ببخشید، میگفت من اونجا مدرک پزشکی داشتم. خب عرض کردم ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی میگه آقا من کسی رو پزشک میدونم که مجوز از من داشته باشه، یعنی اگه رفته باشه اون ور دنیا مدرک گرفته باشه بعد آورده باشه مدرکشو من تایید کرده باشم، وقت تایید نکرده باشم من اون رو پزشک نمیدونم. پس اولین شرط رو نداشت. یا مثل این دیدید دیگه، حتما این شکست بندهایی که به صورت تجربی دارن کار میکنن هیچ کدوم مجوز ندارن. خب اینها اگر اون معالجهشون منتهی به صدمه میشه جرم انجام دادن و نمیتونن به استناد اینکه پزشک هستن بخوان از این مانع مسئولیت کیفری استفاده بکنن. خب پس دقت کنید، وقتی میگم معالج مشروع باشه یعنی هم معالج قانونی باشه که اصلا شرط اول و اساسیش هست، دو بچه ها معالجه هم بایستی قانونی باشه. یعنی چه قانونی باشه؟ یعنی اون معالجه رو قانون مجاز شناخته باشه، اون معالجه رو قانون مجاز شناخته باشه. مثلا مستحضر هستید انرژی درمانی از طب‌های غیرقانونی الان انرژی درمانی که با انرژی درمانی مثلا شخصی رو مشکل فلجش رو حل بکنن این غیر قانونی است، مورد تایید وزارت علوم نیست. یا برخی از معالجه های که تحت عنوان به ظاهر طب سنتی انجام میشه اینها مورد تایید وزارت علوم نیست، اگه مورد تایید وزارت علوم نباشه یعنی غیر قانونیه. یا مثل سقط جنین، سقط جنین هم یک معالجه است اما قانونی نیست. ببینید اینها میشه معالجه های غیر قانونی. پس معالجه هم بایستی قانونی باشه. حالا اگه شرط اول نبود اصلا سراغ شرط دوم دیگه نمیریم، یعنی اگر پزشک ما پزشک نبود معالج ما قانونی نبود، یا معالجه او قانونی نبود اصلا دیگه سراغ شرط دوم نمیریم. طرف فرض کنید پزشکه اما اومده سقط جنین انجام داده، موقعی که سقط جنین انجام داده منتهی به فوت اون مادر هم شده. خب ما اصلا میگیم تو اومدی معالجه غیر قانونی انجام دادی، چطور میخوای استناد بکنی به مانع هشتم و بگی من پزشک بودم و میخوام از موانع مسئولیت کیفری استفاده کنم؟ نه، اصلا شرط اول نباشه دیگه سراغ شرط دومه. حالا فرض کنیم که معالج ما قانونی است، پزشکه، از سازمان نظام پزشکی، از وزارت بهداشت و درمان در واقع و سازمان نظام پزشکی مجوز داره، معالجش هم معالجه هایی که در کشور ما قانونی شناخته شده که اصلا برای که اکثر معالجه هم قانونی ها قانونی هست. حالا شرط دوم چیه؟ میگه اگر معالج و معالجه مشروع بود شرط دوم اینه که پزشک هنگام معالجش موازین فنی علمی و نظامات دولتی رو رعایت بکنه. چی شد؟ موازین فنی علمی نظامات دولتی رو رعایت کنه. یعنی چی؟ یعنی قصور یا تقصیری در علم و عملش، در علم یا عملش یا تجهیزات مورد استفادهش وجود نداشته باشه. خوب دقت کنید، قصور یا تقصیری در علم یا عمل یا تجهیزاتی که مورد استفاده قرار میده وجود نداشته باشه. پزشک دانش کافی رو داشته باشه، آمادگی کافی رو برای معالجه داشته باشه. این رو ما میبریمش توی این موانع که آیا پزشک دانش کافی رو داشته، آمادگی لازم رو برای معالجه داشته، تجهیزاتش مناسب بوده یا خیر، و این رو بررسی میکنیم. این شرط دومه. خب برای اینکه این شرط رو بررسی کنیم، یعنی شرط دوم رو، ما در دادسرا این پرونده‌ای که مطرح میشه عملی میخوام بهتون بگم چه جوری بررسیش میکنیم، که آیا پزشک دانش کافی رو داشته، علم رو داشته، عملش درست بوده، اصول یا موازین فنی علمی نظام دولتی رعایت کرده یا خیر. در دادسرا نظر هیئت بدوی نظام پزشکی رو در این خصوص اخذ میکنیم. ماده 35 قانون نظام پزشکی این هیئت بدوی نظام پزشکی رو تعریف کرده، میگه این هیئت متشکل هست از یک نفر قاضی و مسئول پزشکی قانونی اون شهرستان، 5 نفر از پزشکان اون شهرستان، 1 نفر از دکترهای داروساز، 1 نفر دندون پزشک، 1 نفر متخصصین علوم آزمایشگاهی، 1 نفر از کارشناسان پروانه‌دار گروه پزشکی، 1 نفر پرستار و 1 نفر هم از لیسانس‌های گروه مامایی این هیئت رو تشکیل میدن. برای رسیدگی به چی؟ به تخلفات صنفی و حرفه‌ای پزشکان قرار داده شده. ماده 35 این هیئت رو برای همین، هیئت بدوی رو برای همین تشکیل داده. ماده 35 چی گفتیم؟ قانون نظام پزشکی. تو تبصره 3 این ماده رو اگر برید الان بخونید، گفته که این هیئت علاوه بر این که مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای حرف پزشکی و وابسته به پزشکی رو داره، بر عهده داره، مرجعی هستند صلاحیت دار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذی‌صلاح قضایی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه‌ای و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی، جرائمشون. بنابراین ما در دادسرا تا میخوایم این شرط دوم رو بررسی کنیم، میریم به این هیئت، هیئت بدوی نظام پزشکی، تا بررسی بکنه، نظر خودش رو اعلام کنه، بگه آیا پزشک تقصیر یا قصور کرده یا خیر. هم این تقصیر یا قصور رو تعیین میکنه که بله آیا پزشک تقصیر کرده یا قصوری کرده یا خیر، هم میزان تقصیر یا قصور رو مشخص میکنه، یعنی اگر تشخیص داد که پزشک تقصیر یا قصور کرده، میزانش هم تعیین میکنه. خب پس میدیم به اون، برای شرط دوم، برای اینکه بررسی کنیم، میدیم به این هیئت. این نکته بگم که نظری که این هیئت میده، چون نظر کارشناسی در خصوص جرم قابل اعتراض، در یک هیئت تجدید نظر هم هستا، حالا دیگه این جاهاش رو من وارد نمیشم، میتونه در اونجا هر کسی که به این نظر کارشناسی بدوی که از این هیئت صادر میشه اعتراض داره، حالا چه بیماری که شکایت کرده چه پزشکی که متهم هست، میتونه اعتراض کنه به هیئت تجدید نظر. حالا اگه این هیئت گفت پزشک تقصیر یا قصوری نکرده، پزشک ما در خصوص معالجه‌ای که کرده و منتهی به فوت یا صدمه شده مطلقا معاف از مسئولیت کیفری است، یعنی نه قصاصش میکنیم و نه دیه میده و نه تعزیر میشه، مطلقا معاف از مسئولیت کیفری است. اما اگه این هیئت اومد گفت نه پزشک من قصور کرده، اگه اومد گفت پزشک من قصور کرده در معالجش، یعنی چی؟ یعنی موازین فنی و خدمت رو عرض کنم علمی و نظامات دولتی رو رعایت نکرده، قصور کرده، میزان تقصیرش هم مشخص میکنه، که بعد ما با توجه به اون میزان تقصیر طرف رو میبریم مجازاتش میکنیم، دیه و حسب مورد تعزیر. پس خوب دقت کنید، عرض شد خدمتتون، گفتیم اگه دو تا شرط با هم جمع باشه، پزشک بودن میشه مانع مسئولیت کیفری او و مطلقا مانع مسئولیت کیفریش میشه. اگه این دو تا شرط یکیش بلنگه، چه شرط اولیه چه شرط دومیه دیگه پزشک بودن مانع مسئولیت کیفری نیست. خب حالا ممکنه سوال کنید بگید که استاد پس این بحث رضایت یا براءتی که مطرح میکنند چیه؟ این چرا پزشکا تا میخوان معالجه ای مخصوصا عمل بکنن تو بیمارستانا حتما میگن باید بیاین فرم رضایت یا براءت پر کنید؟ این داستان چیه؟ این قدم تو فیلم ها میگه برید خانوادش رو بیارید، برید پدرش رو بیارید، نمیدونم برید شوهرش رو بیارید فرم براءت پر کنه. تا این فرم رضایت پر نشه یا براءت پر نشه عمل نمیکنه. پس این چیه؟ خوب دقت کنید بچه ها، این نکته‌ای که میگم رو تو گوشتون بسپارید. از موقعی که قانون مجازات اسلامی سال 92 تصویب شد، آمد رویکرد قانونگذار نسبت به اخذ رضایت یا براءت تغییر کرد. برای اینکه پزشک رو از مسئولیت کیفری معاف بکنه یا معاف نکنه، بچه ها این رضایت یا براءت به هیچ دردی نمیخوره. یعنی پزشک اگر 100 تا رضایت 100 تا براءت هم از بیمار و اقوامش بگیره، اگه قصور کرده باشه و اون هیئت بگه تقصیر کرده، به صورت مطلق از مسئولیت کیفری معاف نمیشه، بعد دیگه محکوم میشه و تعذیرش هم حسب مورد محکوم میشه. دقت میکنید؟ پس برید قانون رو بخونید. این براءته، این رضایته، بچه ها هیچ به هیچ دردی برای پزشک نمیخوره. ما اصلا رضایت براءت چه نگاه نمیکنیم. ما وقتی رسیدگی میکنیم اون دو تا شرط رو بررسی میکنیم، مخصوصا شرط دوم وقتی طرف پزشکه. اگه قصور کرده باشه 100 تا براءت هم بذاره جلو، ما میگیم آقا باید محکوم بشی، قانون میگه. این نکته رو هم بگم ها بچه، باز براءت و رضایت هم با هم هیچ فرقی نمی کنن در قانون جدید. تو ماده 150 گفته رضایت، تو ماده 495 اسمشو گذاشته براءت. جالب، پزشکا هنوز که هنوز فکر میکنن این دوتا با هم فرق میکنه و خیلی اصرار دارن میگن آقا براءت بگیرید از بیمارتون، آقا رضایت بگیرید. خب قانون بلد نیستن، هیچکی هم نیومده بهشون بگه بابا مرد مؤمن اصلا نیاز نیست. چرا بی خودی بیمار رو علافش میکنید برای براءت و رضایت؟ اصلا مهم نیست. شما موازین علمی رو رعایت کن، هیچ براءتی هم ازش نگرفته باش، هیچ رضایتی هم نگرفته باش ازش، هیچ مسئولیتی نخواهی داشت. حالا یه نکته جالب بگم، خیلی از اساتید دانشگاه اومدن بین رضایت و براءت فرق گذاشتن و تفکیک کردن. حتی جالب گفتن که در دو مورد مثلا قانونگذار اخذ براءت رو لازم ندونسته. اما دوستان برید این چند تا ماده‌ای که گفتم رو بخونید، زیر و رو کنید، خداوکیلی مطالعه کنید. براءت یا رضایت هیچ تأثیری نداره. اون چه مهمه قصور یا تقصیر پزشک. اینجا باید بگم قانونگذار در واقع قانونگذاری شاهکاری اومد یه چیزی بگه نتونست بگه. به نظرم میخواست بگه اگه پزشک رضایت یا براءت عقص کرد، ولو این که قصور هم کرده باشه، از دیه معافه. اما دلش نیومد، یعنی یکی یه ذره رفت جلو دوباره دلش نیومد، آخرش گفت اگه براءت هم بگیری رضایت هم بگیری تقصیر کردی، باید حداقل دیه رو بدی. متوجه این؟ پس خوب دقت بکنین. عرض میکنم خدمتون، اول از اون که براءت و رضایت هیچ فرقی با هم نداره، و ثانیاً هیچ تأثیری در این که ما پزشک رو تبرئه‌اش بکنیم یا خیر نداره. بعضی همکارا البته اومدن میگن که آقا این دوتا با هم فرق داره، فرق گذاشتن، تفکیک کردن، نمیخوام واردش بشم. میان میگن مثلا تفاوتش رو میگن، میان میگن که آقا اگر براءت بگیرد ادله اثبات اون کسی که میبایستی ثابت کند طرف مقابلشه و اینا. نه آقا جان، اصلا این اشتباهه. خب پیداست کار نکردید در دادسرا. اصلا وظیفه ما در دادسرا، آقای بازپرس و دادیار، اینه که دلایل رو کسب بکنه. چیو بر عهده اینه، بر اون بر عهده اونه؟ مگه محاکم حقوقیه که طرفین رو مقابل هم قرار بدیم بگیم اصل بر اینه که اگه براءت گرفته باشی تو دیگه نیاز به دلیلی نداره، او باید دلیل بیاره؟ نه آقا، ما در دادسرا دلایل احصا میکنیم میره، دادگاه هم به این دلایل نگاه میکنه میره دیگه. این چه حرف اشتباهیه که به دانشجوها یاد میدید؟ در عمل بیان با این دادرسی کیفری تطبیق بدین، اصلا نیازی نیست، اصلا یه همچین چیزی نیست. میخوام اینجوری بگم، مثلا یکی میاد شکایت میکنه تو همین سه تا مثالی که براتون زدم، بعد ما مثلا میشینیم پزشک رو اصلا احضارش نمیکنیم، نه، وقتی شکایت میکنه شروع میکنه به جمع‌آوری ادله، دلایل رو احصا میکنیم، بعد از اینکه دلایل توجه اتهام علیه پزشک وجود داشت احضارش میکنیم، تفهیم اتهامش میکنیم. حالا پس کجاشه که شما میگید اصل بر اینه که در واقع حالا باید شاکی دلایل رو جمع‌آوری کنه؟ نه، اصلا اصل بر اینه که در دادسرا ما باید، ما بازپرس و ما دادیار باید در دلایل رو جمع‌آوری بکنیم. کی میگه این حرف رو؟ در دادگاهش هم همینطوره، چون دادگاه بر اساس کیفرخواست ما داره رأی صادر میکنه. این که میگن موازنه تحصیل دلیل به هم میخوره، اصلا اینا نیست واقعا. یا پیداست در عمل کار نکردن این اساتید محترم، یا حالا در عمل هم کار نکردن، نگاهی به آیین دادرسی کیفری نداشتن، فقط جزا رو نشستن نگاه کردن و این مطلب رو بیان کردن. حالا این نقد رو بگذاریم ازش. به هر حال اون چیزی که میخوام خدمتون عرض بکنم در خصوص پزشک بودن او به دو شرط مانع مسئولیت کیفری است که خدمتون عرض کنم. اگر این دو شرط بود مطلقا مانع مسئولیت کیفری او میشه، اگر این دو شرط نبود مانع مسئولیت کیفری او قطعا نخواهد شد. حالا انشالله جلسه بعدی بحث پرستار رو هم به صورت تفکیکی خدمتون عرض خواهم کرد. امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.